ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستید. سومین بخش این برنامه. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین که ازتون ممنونم و بهتون خسته نباشید میگم، و اگر هم تازه با ما همراه شدین که خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم اول مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه. اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. جان کری روز دوشنبه در بیانیه‌ای که برای خبرنگاران خواند، شواهد وقوع حمله شیمیایی در حومه دمشق را واقعی، قانع کننده و غیر قابل انکار دانست و گفت آمریکا حکومت سوریه را مسئول این حمله می‌داند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با مقام‌های چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرده و پس از مشورت‌های بیشتر با آنها دیگر شواهد موجود در این باره را ارائه خواهد کرد. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت هشدار داد. آقای لافروف روز دوشنبه گفت روسیه نگران تشدید فضاسازی برای آماده کردن زمینه مداخله نظامی در سوریه است، اما چنین اقدامی بدون مجوز شورای امنیت نقض قوانین بین المللی است. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل روز دوشنبه با سفر به حومه دمشق از محل احتمالی حمله احتمالی شیمیایی نمونه برداری کردند. به گفته بانگیمون دبیرکل سازمان ملل، این هیئت همچنین از دو بیمارستان در حومه دمشق بازدید کرده و با برخی از قربانیان، پزشکان و شاهدان این حمله مصاحبه کرده است. دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت که اعتراض شدید خود را در مورد تیراندازی به سوی خودروی بازرسان به طرفین درگیری‌ها در سوریه ابلاغ کرده است. سفر یک روزه حامد کرزی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد و قرار است رئیس جمهوری افغانستان امروز نیز به گفتگوهایش با مقام‌های اسلام‌آباد ادامه دهد. آقای کرزی از نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواسته است تا به روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان کمک کند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان درباره نقش داشتنش در ترور بی‌نظیر بوتو قرار است امروز در شهر راولپندی برگزار شود. آقای مشرف که اکنون در بازداشت خانگی است، هفته گذشته رسماً به 3 مورد اتهام مرتبط با توطئه و تدارک قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان متهم شد. خانم بوتو در انفجاری که در جریان یک گردهمایی در سال 2007 روی داد، کشته شد. روسیه اعلام کرد در جریان نشست سران گروه 20 که هفته آینده در این کشور برگزار می شود، احتمالاً باراک اوباما و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. روابط دو کشور در هفته‌های اخیر و پس از اقدام روسیه در اعطای پناهندگی موقت به ادوارد سنودن با تیرگی همراه بوده است. جفری فلتمن، دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیرکل سازمان ملل، دیروز در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و همچنین سوریه، مصر و لبنان گفتگو کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران را هفته جاری منتشر می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین گفته است که در گزارش جدید آژانس گفته شده که ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد که شروع به تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق کرده باشد. و خبر آخر این که وکیل سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی اعلام کرد که حکم موکلش از اعدام به حبس ابد تبدیل شده است. رضا
حسن جعفری با خبرهای ایران و جهان. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش داریم، 2 گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم، اما باز هم با رویدادهای سوریه فعلا ادامه میدیم. بحران سوریه و نگرانی‌هایی که در مورد هر گونه دخالت نظامی در این کشور وجود دارد بر کنفرانس صلح ژنو سایه افکند است، ولی در شرایط فعلی پس از به کار بردن سلاح شیمیایی در حومه دمشق، آمریکا و متحدانش مصمم به تنبیه مسئول این واقعه هستند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به آخرین وقایع سوریه پرداخته است.
در حالی که مسئله استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از افزایش خشونت‌ها در این کشور دامن زده است، ولی در این حال نشانه‌های متعددی هم آشکار شده که غرب مایل است پاسخی مناسب به رژیم بشار اسد برای استفاده از این گونه سلاح‌ها بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفت که باراک اوباما در حال ارزیابی پاسخ مناسب به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است، اما هنوز تصمیمی درباره چگونگی پاسخ گرفته نشده است. کارنی افزود هیچ شکی نیست که دولت سوریه گناهکار است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه جنگ افزارهای شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته است، نظام بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای از میان بردن دلایل و نشانه ها در مناطق مورد حمله متهم کرد. جان کری که شامگاه دوشنبه 4 شهریور در کنفرانسی خبری در واشنگتن سخن می گفت، آنچه در سوریه روی داد را جنایتی بزدلانه توصیف کرد که باید وجدان همه جهان را تکان دهد. او کشتار غیر نظامیان را رفتاری رذل و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری همچنین گفت:
There is a reason why President Obama has made clear to the Assad regime that this international
رئیس جمهور اوباما با وضوح تمام به رژیم اسد خاطر نشان کرده که عبور از این محدودیت بین المللی عواقبی به دنبال خواهد داشت و فارغ از اینکه درباره سوریه چه عقیده‌ای داشته باشیم، همه ملت‌هایی که به اصول بنیادین و مشترک انسانی باور دارند باید به پا خیزند تا تضمین کنند که پاسخی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت تا هیچگاه چنین حرکتی دوباره رخ ندهد.
وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد شدید از کشورهایی که به گفته او درباره وقوع حمله شیمیایی شک ایجاد می‌کنند گفت: هر کس مدعی شود که این حمله ساختگی است، باید در وجدان و اخلاق خود تجدید نظر کند. جان کری گفت:
For 5 days, the Syrian regime refused to allow the UN investigators access to the site of the attack.
رژیم سوریه به مدت 5 روز از ورود بازرسان سازمان ملل به منطقه جلوگیری کرد و حتی با حملات منظم توپخانه‌ای به منطقه باعث از میان رفتن شواهد شد. حکومتی که چیزی برای پنهان کردن ندارد این گونه عمل نمی کند. این روش حکومتی نیست که مشتاق باشد به دنیا ثابت کند از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است.
اما آیا واقعاً به توپ بستن منطقه‌ای که سلاح شیمیایی در آن به کار برده شده می‌تواند تمام شواهد را از میان بردارد؟ حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل، در مورد این اقدام رژیم سوریه معتقد است:
به طور کلی دسترسی مأمورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست، می‌تونند مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم کار بسیار مشکلی خواهد بود.
بدر جاموس، دبیر کل ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، دوشنبه اعلام کرد که پس از حمله شیمیایی صورت گرفته به حومه دمشق، دیگر بحث حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح که قرار است در ژنو برگزار شود مطرح نیست. وی به خبرگزاری رویترز گفت: باید این دیکتاتور بشار اسد را مجازات کرد، پس از آن درباره ژنو صحبت می‌کنیم. اما با توجه به معادلات سیاسی در منطقه، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، احتمال دخالت نظامی در سوریه را ضعیف می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک، حساس وضعیتش، با کشورهای بحران زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و میخوان با دور زدن شورای امنیت تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنند.
هرچند در جریان وقایع اخیر سوریه امکان برگزاری کنفرانس صلح ژنو با تردیدهایی مواجه شده است، ولی به هر حال دوشنبه گذشته تعدادی از اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه با نمایندگانی از گروه بین‌المللی دوستان سوریه که توسط شماری از کشورهای غربی و عربی تشکیل شده است در استانبول دیدار و بر سر برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه گفتگو کردند. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر سر برگزاری این کنفرانس به توافق رسیده بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما جماعت تبلیغی یک جنبش سنی مذهب محافظه‌کار است که فعالیت آن در کشورهای چون ایران، قزاقستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر ممنوع است. اما آنطور که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد، این گروه اسلامی در قرقیزستان به شدت فعال است و دلیلی برای نگرانی ناظران شده. دلایل این نگرانی را از هانا کاویانی بشنوید.
آنطور که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بر مبنای مدارکی که به دست آورده گزارش می‌دهد، جماعت تبلیغی در قرقیزستان به میان خانواده‌های کم درآمد می‌رود، به فرزندان آنها پیشنهاد تحصیل در خارج را می‌دهد، فرزندان آنها را به بنگلادش می‌فرستد و در آنجا آنها را به عنوان مبلغان مذهبی تربیت می‌کند. بنابراین گزارش، اما اقدامات این گروه سنی مذهب مایه نگرانی برخی در قرقیزستان شده است. رئیس کمیته آموزش و علم و فرهنگ در پارلمان قرقیزستان میگوید که دولت باید مانع فعالیت این گروه شود و فرستادن فرزندان زیر 16 سال آنها به بنگلادش برای دریافت آموزش مذهبی را باید ممنوع کند. اما به گفته این مقام پارلمانی قرقیزستان، هیچ کسی در دولت این کشور متوجه این موضوع نیست. به گزارش رادیو اروپای آزاد، مشخص نیست که چه تعداد از خانواده‌ها در قرقیزستان فرزندان خود را به این مدارس اسلامی در بنگلادش می‌فرستند، چرا که مدارس خصوصی در بنگلادش، کشوری که جماعت تبلیغی در آن بسیار قوی است، مورد نظارت دولت قرار ندارند. اما در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا زمان انتشار این گزارش ثبت نام 55 دانش آموز قرقیزی در مدرسه دینی در داکا را تایید کرده است. دانش آموزانی که پس از گذراندن چند سال در این مدارس می توانند به زبان عربی بخوانند و بنویسند و همچنین حافظ قرآن می شوند. این جوانان پس از فراغت از تحصیل بدون دریافت هیچ مدرک تحصیلی این مدارس را ترک می کنند و به جمع مبلغان بیشماری می پیوندند که جماعت تبلیغی آنها را پرورش می دهد. جماعت تبلیغی در اوایل قرن 20 و در شمال هند با هدف بازیابی هویت فرهنگی و دینی مسلمانان هند شکل گرفت و بر توسعه ایمان و تاکید بر شیوه های محافظه‌کارانه و ارتودکس از اسلام سنی استوار است. این جنبش که با شیوه تبلیغی دوام یافته، 10 مبلغ را از روستای به روستای دیگر می‌فرستد تا خطبه‌هایی در مساجد بخوانند و طرفدارانی جذب بکنند. گفته می‌شود جماعت تبلیغی هم‌اکنون در 200 کشور میلیون‌ها پیرو دارد. اگرچه ناظران می‌نویسند که جماعت تبلیغی که خود را از سیاست دور نگه می‌دارد و خشونت‌هایی که به اسم اسلام انجام می‌شود را محکوم می‌کند، اما تحلیلگران امنیتی در مؤسسه استراتفور معتقدند که رابطه غیر مستقیم بین جماعت تبلیغی و ستیزه‌جویی وجود دارد. این تحلیلگران میگویند این جنبش شاید بدون آنکه بخواهد محلی را برای یافتن جهادگرایان توسط گروه‌های تندرو مهیا کرده است.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گروه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، در بیانیه اعلام کرد که هفته گذشته 7 سرباز ایرانی را در یک درگیری در نزدیکی مرز ایران با کردستان عراق کشته است. اما ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
به گفته گروه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، افراد مسلح این گروه هفته گذشته 7 سرباز ایرانی را در یک درگیری مرزی در نزدیکی مرز ایران با کردستان عراق کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که پژاک منتشر کرده، آمده است که 2 فرد مسلح این گروه هم در درگیری روز 31 مرداد در حوالی شهر سردشت در ایران کشته شدند. به نظر می آید این نخستین درگیری مرگبار میان نیروهای مسلح ایران با پژاک از ماه آوریل 2012 در بهار سال گذشته باشد. در بیانیه پژاک آمده است که سربازهای ایرانی به اعضای این گروه حمله کردند و در درگیری شدیدی که در گرفت تلفاتی از هر دو سو به بار آمد. پژاک که میگوید با هدف احقاق حقوق مردم کرد در ایران فعالیت میکند، یک سازمان چپگرای نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکاست. دولت ایران و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پژاک را یک گروه تروریستی می‌دانند. این گروه در کوهستان‌ها و مناطق مرزی میان ایران، عراق و ترکیه مستقر است. در بیانیه پژاک که در خبرگزاری فرانسه بازتاب پیدا کرده، مشخص نشده که سربازان کشته شده ایرانی از کدام نهاد نیروهای مسلح ایران بودند. ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تابستان سال گذشته اعلام کرد که در یک رشته درگیری نظامی 180 شورشی عضو پژاک را کشته است.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. اما مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از واریز دیه غرق شدگان حادثه کارون 3 به قوه قضایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا نزدیک به 1,200,000,000 تومان از سوی وزارت نیرو به عنوان دیه به حساب قوه قضایی واریز شده است. مرداد ماه امسال و در پی سقوط یک مینیبوس در دریاچه سد کارون 3 12 تن جان باختند. بشنویم در این باره گزارش رضا جمالی رو.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان از واریز 1,200,000,000 تومان دیه غرق شدگان حادثه کارون 3 از سوی وزارت نیرو به حساب قوه قضاییه خبر داد. واریز دیه کشته شدگان از سوی وزارت نیرو به قوه قضاییه در حالی صورت گرفته که حکم قضایی قطعی از سوی دادگاه برای فرد یا افراد خاطی هنوز صادر نشده، اما گزارش هاکی است که تنها راننده مینیبوس و ناخدای کشتی یدک‌کش همچنان در بازداشت به سر می‌برند. عصر چهارشنبه 9 مرداد سال جاری یک دستگاه مینیبوس که مسافران روستایی را عبور می‌داد، هنگام گذر از دریاچه سد کارون 3 از روی کشتی یدک‌کش به دریاچه افتاد و 12 نفر از 15 مسافر آن که اکثراً زن و کودک بودند جان باختند. وقوع این حادثه واکنش‌های زیادی را در داخل ایران به همراه داشت و دو روز بعد از این حادثه رئیس قوه قضاییه ایران با صدور دستوری غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به آن کرد. آنطور که تاکنون از اظهارات مسئولان زیربط به دست آمده، کوتاهی وزارت نیرو در احداث امکانات رفت و آمد به ویژه پل در منطقه وقوع حادثه محرز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در همین زمینه در 50مین نشست رسانه‌ای خود گفت به علت نبود وسایل و امکانات ایمنی در اطراف دریاچه کارون 3 این حادثه رخ داده و افزود که تحقیقات نشان می‌دهد که کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. سد کارون 3 یکی از بزرگترین سدهای ایران است و بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران بسته شده است. از زمان آبگیری این سد در سال 1383 بسیاری از جاده‌های روستایی اطراف آن به زیر آب رفته و علارغم تعهد وزارت نیرو برای احداث جاده‌های جدید و پل، این وزارتخانه با قرار دادن یک لنچ اقدام به جابجایی مسافران در عرض این دریاچه می‌کند. این ماجرا حتی انتقاد شدید کمال موسوی امام جمعه ایزرانیز در پی داشت و او مسئولان مربوطه را به خیانت متهم کرد. همچنین شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت باید بررسی شود که چرا پس از گذشت سالها از ساخت این سد هنوز مردم آن منطقه با لنج رفت و آمد می کنند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. احیانا اگر اهل فیسبوک هستید و به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، میتونید در صفحه فیسبوک ما هم خبرهای بیشتری رو دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما 457,000 عضو وجود داره که این اعضا با هم دیگه به بحث و تبادل نظر هم بعضی وقتا میپردازن، میتونید در این بحث هم شرکت کنید. و اما گزارش بعدی ما، گفتگوی بعدی ما، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی روز یک شنبه 3 شهریور ماه گفته است که از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه به صورت کاملا جداگانه برگزار می‌شود. همکارم الهه روانشاد در گفتگوی با سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی ساکن پاریس، نخست درباره پیش‌زمینه‌های نظریه تفکیک جنسیتی در ایران پرسیده است.
بحث تفکیک جنسیتی از همون ابتدای انقلاب، به خصوص در جریان انقلاب فرهنگی هم توسط گروه‌های افراطی مذهبی مطرح شده بود، ولی در همون زمان هم رد شد به طور کامل. ولی از 8 سال پیش به این سو، به خصوص در 4 سال گذشته، سیاست تفکیک سازی جنسیتی در جامعه و در دانشگاه به طور وسیع مطرح شده و دلیل اونم اینه که اونا فکر میکنن که انحطاط اخلاقی جامعه و یا قدرت گرفتن زنان در جامعه از جمله مربوط میشه به همین اختلاط جنسیتی در دانشگاه ها و در جاهای دیگه. و این سیاست 3 تا بُعد داره. یکیش تشکیل دانشگاه های تک جنسیتی هست، یعنی دانشگاه های دخترانه یا پسرانه در بعضی جا. دوم تفکیک جنسیتی در محیط های دانشگاهی است که تشکیل کلاس های مجزای دخترانه و پسرانه. و بالاخره تعیین سهمیه جنسیتی برای رشته هاست که به خصوص معطوف به دختراست، یعنی دختران نتونن به همه رشته ها برن و یا اینی که نتونن موفقیتشون بیشتر از پسرها باشه، به خصوص در رشته هایی که در ایران بیشتر مردانه تلقی میشن.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صدر دین شریعتی از تبدیل فضای عمومی دانشگاه ها به یک فضای معنوی و افزایش معدل دانشجویان و بسیاری نتایج دیگر یاد کرده و اونها را نتیجه طرح تفکیک جنسیتی دانسته.
ما هیچ تحقیق مستقلی که نشون بده که تأثیر تفکیک جنسیتی میتونه چی باشه بر روی دانشگاه ها نداریم و ادعاهایی که از طرف مسئولین مختلف تاکنون مطرح شده، چه وزیر سابق علوم و چه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و چه برخی از روحانیون، بیشتر ادعاست. اگر چنین ادعایی درست بود، اون وقت این پرسش به وجود میاد که چرا مهمترین و موفق‌ترین دانشگاه‌ها در دنیا دو جنسیتی هستن و درشون تفکیک جنسیتی وجود نداره و چطور میشه که در ایران یهو تفکیک جنسیتی تبدیل میشه به یک عاملی برای موفقیت تحصیلی دانشجو. این پرسشیه که کسانی که چنین ادعایی رو مطرح میکنن باید پاسخ بدن.
آقای پیوندی، تفکیک جنسیتی چه تأثیری بر روند کارکرد جامعه و فعالیت زنان و مردان در جامعه خواهد داشت؟
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها جامعه ایران را از تنها مکانی که دخترها و پسرهای جوان میتونستن در کنار همدیگر به یه فعالیت علمی و فرهنگی بپردازن و زندگی کردن با همدیگر را یاد بگیرن و با جنس مخالف و حتی با هویت خودشون به عنوان مرد یا زن بیشتر آشنا بشن، این امکان را از جامعه میگیریم و در نتیجه زنان و مردان ما بدون تجربه تماس با جنس مخالف و بدون شناخت متقابل وارد زندگی اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی میشن و این آسیب بزرگ برای جامعه ایرانه. این زندگی کردن در کنار همدیگر را زن و مرد ایرانی هیچ وقت جامعه این امکانو بهشون نمیده که یاد بگیرن. در دبستان، در دبیرستان این حق از اونا گرفته شده، در دانشگاه هم داره این حق از اونا گرفته میشه. بنابراین میشه ادعا کرد که ما زنان و مردانی داریم تربیت میکنیم که نه تنها با جنس مخالف بیگانه هستن، بلکه از طریق عدم ارتباط با جنس مخالف حتی در مورد هویت جنسی خودشون هم اون شناخت کافی رو به دست نخواهند آورد، برای اینکه کشف هویت جنسی فردی تا حدود زیادی در رابطه با هویت جنسی مخالف ممکن میشه و این امکان از جوان ما گرفته میشه و این زیان روانشناسانه و جامعه شناسانه بسیار مهمی برای آینده جامعه ایران و آینده جوان ها.
سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی ساکن پاریس بود که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. علی خزانبیک 17 ساله‌ای که از ورزشکاران سرشناس ورزش گلف در آلمان است که ضمن عضویت در تیم ملی ایران تا کنون در چند مسابقه مهم در آلمان هم بازی کرده است. این ورزشکار آلمانی ایرانی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های همکارمان شهرام میریان پاسخ می‌دهد.
من 5 سال بود اومدیم آلمان، یعنی سال 2000 اومدیم آلمان و سال 2008 با گلف شروع کردم. قبل 6 سال فوتبال بازی میکردم. سال 2008 مامانم در گلف کلوب تو رستورانش کار میکرد و منم یه بار اومدم واسه امتحان که ببینم گلف چجوریه. بعدش هم اونجا مربی اومد که گفتش آره من تالنت دارم و اگه خواستم بیام واسه تیم تست بدم.
آقای علی خزانبیک، از کی به طور جدی و رسمی وارد مسابقات در آلمان و یا دیگر کشورها شدی؟
من سال 2009 با اولین بازی های تیم نوجوان ها و بزرگ سال ها شروع کردم. بعدش در مسابقات بین المللی سال پیش تو آلمان اولین تورنمنت هم بازی کردم و بعدش از طرف ایران دعوت نامه گرفتم که باهاشون بازی کنم و تو سپتامبر 2012 در ترکیه مسابقات جام جهانی در آنتالیا بازی کردم. من اولین تورنمنت اینترنشنال در آلمان باز کردم بعد از این از تیم ملی ایران اینلادون گرفتم.
دعوتنامه
گرفتم.
تا به حال چند جایزه در مسابقات گلف دریافت کردین آقای علی خزان بیگ؟
من تا الان 40 تا مقام در استان ما و تو آلمان گرفتم و خیلی رتبه های خوبم در تورنمنت های بین المللی، یعنی تو گلف آماتور اجازه ندارم پول بگیرم.
جایزه نقدی نمیتونم بگیرم.
بله.
آقای علی خزانبیگ تا به حال چند بار از طرف ایران در مسابقات جهانی شرکت کردین؟
مسابقات جهانی در ترکیه نبود، مسابقات جهانی اسلوونی و مسابقات جهانی نهستان و در دبی هم واسه ایران بازی کردم. Emirates International Open اسمشه.
آخرین بازی شما کی بود و بازی بعدی شما کی خواهد بود آقای علی خزانبیگ؟
آخرین بازیم همین دو روز پیش بود در شتوتگارت در آلمان، فینال مسابقات قهرمانی آلمان.
بازی بعدی کی خواهد بود؟
هفته دیگه مسابقات قهرمانی گلف کلوب خودمون هست و یه هفته بعدش در مسابقات جهانی اتریش بگرد میگم. همین تورنمنت در اتریش از طرف آلمان بازی میکنم. تو گلف میتونم واسه ایران بازی کنم، واسه آلمان. واسه ایران فقط بازی های جهانی و آسیایی بازی میکنم. تو اکتبر و نوامبر با تیم ملی ایران در چین و تایلند 25 بهترین تیمای آسیا اونجا شرکت میکنم. در ضمن من امسال در تورنمنت لیگ پروفسیونال جهانی در آلمان شرکت کردم، اسمش EPD تور هست. در این تورنمنت یه رتبه خوبی آوردم چون آدم میتونه از آماتور با اون پروفشنال ها بازی کنه و یه تجربه خیلی بزرگ بود. من دو سال پیش یه دوره مربیگری دیدم، آدمایی که تازه با گلف شروع میکنن و کودکان 12 سال در گلف کلوب خودمون تمرین میدم.
به این ترتیب با آقای علی خزانبیگ شما رو در آلمان به عنوان یک قهرمان مسابقات گلف به خوبی میشناسند.
بله بله میشه گفت.
علی خزانبیگ بود، ورزشکار آلمان ایرانی که به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همکارانم هم از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان با هم ترانه مونس رو بشنویم از مهستی که ترانه سرای اون ایرج رزمجو هست و آهنگساز هم صادق نجوکی. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
شب